عوامل سیاسی و روانی، ولی بنیاد اقتصادی ما به حد کافی قوی هست که هرگز این چنین نوسانات نرخ ارز و چنین نرخ ارزی رو نباید منعکس کنه.
درست.
حالا برای اینکه ما ببینیم چه این وضعیت کلی اقتصاد عربستان بود، اینکه ببینیم ما چه اثری میتونه داشته باشه، اینو باید ما به آثار کوتاه مدت و بلند مدت این توافق تقسیم کنیم. ببینید این توافق اصولا ضمن این که تاکید میکنه که ظرف حداکثر 2 ماه روابط دیپلماتیک دو تا کشور برقرار میشه با گشایش سفارت ها و اصولا بر محور ملاحظات سیاسی امنیتی. اگر شما این متن توافق رو دقیقا مطالعه کنید میبینید جا به جای اون تکیه شده بر عدم مداخله در امور یکدیگر و همچنین عرض کنم که بیشتر این توافق در درجه اول ماهیت سیاسی و رفع تنش‌های سیاسی و همکاری‌های سیاسی امنیتی بین دو کشور داره. البته این موافقت نامه، این در واقع توافق، اشاره میکنه به موافقت نامه همکاری‌های امنیتی که در سال 1980 بین دو کشور امضا شده، 11 سال پیش، و همچنین موافقت نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی و الی آخر که حدود 14 سال پیش امضا شده. میبینید که این دو تا توافق نامه، مخصوصا توافق نامه اقتصادی که همه همکاری اقتصادی و بازرگانی هستش، این در عمل تحقق پیدا نکرده. چرا که اون ملاحظات سیاسی به خصوص وابستگی سیاسی به شدت سیاسی عربستان به آمریکا و مداخلات سیاسی که آمریکا و اخیرا هم به صورت آشکار اسرائیل در سیاست خارجی عربستان کرده، این مانع از اون شده که اصلا فضای مساعدی برای همکاری اقتصادی و تجاری وجود بیاد. یعنی تنش‌های سیاسی، برخوردهای امنیتی و همچنین عدم همکاری بین کشورها در این زمینه‌ها در واقع مخرب همکاری اقتصادی هستش. لذا به نظر بنده، حالا من توضیحات بیشترم خواهم داد، به نظر بنده در مرحله اول ما بایستی انتظار داشته باشیم که البته بسته به این که هدف غایی آقای بن سلمان از این گردشی که در سیاست خارجی خودش کرده، میدونید بن سلمان در سال 2015 که به قدرت رسید اصولا سیاست خارجی عربستان رو از یک سیاست پخته و قابل پیش بینی بودن و محافظه‌کارانه تغییر داد به یک سیاست خارجی تهاجمی و ماجراجویانه، کما اینکه پس از اون ما شاهد آغاز جنگ مداخله در امور داخلی یمن و جنگ اون ائتلاف بر علیه یمن، قطع رابطه با قطر، رو بودن نخست وزیر لبنان و وادر کردن به استعفا، افزایش تنش با ترکیه، قطع رابطه با ایران، فشار و کشتار مسلمانان نمیشه، قتل فتی شیخ نمد و مداخله مالی و اطلاعاتی در آشوب و ایران و غیره بوده. حالا چی شده که عربستان این گردش اساسی رو در چند سال اخیر در سیاست خارجی خودش آغاز کرده؟ یکیش گردش به سوی چین هستش که با سفر آقای شی نخست وزیر چین به عربستان آغاز شد و انعقاد قرارداد 20 ساله همکاری های اقتصادی تجاری که این در واقع کاملا با تابلوی سیاست خارجی عربستان در سالهای گذشته و وابستگیش به آمریکا کاملا مغایر بوده، با قطر آشتی کرد، تنشاشو با ترکیه از بین برد و همچنین دنبال کردن مذاکرات صلح در یمن و امثال اینها که در آخرینش در واقع قراردادیست که توافق مشترکیست که با ایران امضا کرده و در درجه اول به نظر میاد که
یعنی سر عقل اومدن به نظر شما؟
بله؟
میگم سر عقل اومده بن سلمان؟
حالا یا سر عقل اومده، ببینید دلایل این، یا واقعا آمریکا، عربستان اعتماد خودش از آمریکا از دست داده یا اعتمادش به آمریکا کم شده و میخواد یه مقداری روابط خارجی و سیاست خارجی خودش رو متنوع سازی کنه. یا اون حرفی که آقای ترامپ زد، گفت عربستان رو من اول میدوشم و بعدم ذب میکنم، و عربستان متوجه شده که آمریکا به خاطر اینکه سیاستش رو بر اساس جلوگیری از قدرت گرفتن روسیه و چین قرار داده، لذا دیگه به نظر میاد که اولویتش عربستان و منطقه در واقع آسیای غربی نیست، توجه میکنید؟ و یا اینکه واقعا درک کرده که بایستی در منطقه با توجه به ببینید در عربستان واقعا نظر اقتصادی ضریب جینی که نشان شکاف طبقاتیه وحشتناکه، یعنی شاید از این 36 میلیون جمعیت بیداده 6 میلیونش از تمام این ثروت‌ها و مواقع برخوردارن، و شاید این یک زنگ خطری باشه برای عربستان که به هر حال این خلاصش یه اتفاق اجتماعی رو داخل میندازه، مخصوصا که عربستان این سیاست خصمانه‌ای که پیش گرفته اینها بالاخره مردم اون رو یواش یواش خسته میکنه. در نتیجه میتونم به این درک رسیده باشه که حریف جبهه مقاومت و به خصوص ایران نیست، ایران کشوری نیست که بتونه با اون در بیفته و یا خدای نکرده در یک جنگی بتونه حریف ایران بشه، یعنی بازنده اون خواهد بود. و حالا در رابطه با وضعیت اقتصادی که عرض کردم، خب به دنبال تنوع بخشی به اقتصاد خودش از طریق جذب توریسم، سرمایه گذاری خارجی، همون پروژه مشترک نامی که در دست گرفته، و بالاخره باید کشور رو هدف اینه که کشورش رو تبدیل به یک هاب تجاری و فرهنگی بکنه، لذا شرطش اینه که این تنش‌ها رو چکار کنه، کم کنه و ثباتی رو با در ضوابط خارجی خوش با کشور ایجاد کنه. حالا یک نظریه هم هست که خود آمریکایی‌ها فعلا در شوکی که، و حالا اسرائیل ها که اصلا واقعا خیلی شوک اونا رو گیج کرده، ولی آمریکایی ها یه تری سیاست مداراشون که در واقع اینا بیشتر مخالفان دموکرات ها هستن، میگن که این شکست دموکرات ها بوده و عدم توجه به منطقه، و بعضی ها میگن خب نه، اصلا خود آمریکا به نفعشه که در خاورمیانه ثبات باشه. مثلا آقای جان کروی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته که ما از هر تلاشی برای تنه صدایی در منطقه حمایت میکنیم، و به نحوی هم اشاره کرده که این با هماهنگی ما بوده. البته این حرف زیاد واقعیت
نه، این که دیگه اونا به قول حالا خیلی خودمونی بخواهم بگیم هرسشون گرفته.
آره دیگه، به قول معروف مذر ما خیلی محترمانه غمارباز نگه به درک پولم رفت پس چی بگه، میدونید؟
بله.
اما در آنجی که ما در طرف اول از این توافق باید انتظار یک سری تحولات سیاسی امنیتی داشته باشیم که اینها در واقع رفع تنش‌ها و تخاصم‌ها و تقابل‌های بی‌جهت و همکاری‌ها در قالب سازمان‌های مخصوصاً منطقه‌ای و جهانی، چون عربستان عضو خیلی از سازمان‌ها، چه اتحادیه عرب،
بله،
چه همکاری خلیج فارس، تمام سازمان‌های بین‌المللی که ما هستیم در اونجا حالت تقابل شده، این زمینه ها اول باید تحقق پیدا کنه. علاوه بود ما یه روز صبر کنیم ببینیم که به اصطلاح ببخشید عامیانه از این قوطی آقای بن سلمان چی میخواد بیاد.
بله، حالا بعد اینها باید صبور باشیم به قول شما تا به هر حال نتایجش رو بتونیم ببینیم چی هست. آقا ما وقتمون خیلی کم هست.
آره،
10 ثانیه.
من چنانچه همه چیز درست باشه و ما برسیم به همکاری اقتصادی، ما کشورهای هستیم که مکمل هم نیستیم، چون اگر بخوایم خودمون هم صادر کننده باشیم، ولی عربستان 90% ما 50% صادرات نفتی داریم، غیر نفتی. خب میتونیم در صدور ماشین‌آلات تجهیزات، مخصوصا مواد غذایی و ساختمان سازی، در اونجا کمک کنیم، سیستم تجاری تعرفه های ترجیحی بزنیم، سرمایه گذاری خارجی بین خودمون برقرار کنیم و سایر همکاری هایی که میتونیم بکنیم. ولی پیش شرط همه اینا اینه که ما بتونیم این روابط سیاسی و امنیتی خودمون و همکاری های خودمون رو در منطقه ایجاد بکنیم و برطرف بکنیم. بعد اون وقت این وقوع‌ها درست میشه، کما اینکه در گذشته ما عرض کردم که ما توافق نامه
بله قبلا داشتیم در دهه 70، بله
14 سال پیش 1377 داشتیم، و حتی امنیتی داشتیم در سال 80، ولی هیچ کدوم از اینها
اجرایی نشد. انشالله حالا این سری دیگه دوستان توافقی که عملی میکنن رو عملیاتی بشه و انجام بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر قوام از توضیحاتون. شبتون بخیر. خداحافظ. خب شب شما به خیر باشه. 19:40 تشکیل جبهه مشترک علیه تحریم های آمریکا. آقای دکتر قاسم علی دوستی تحلیلگر مسائل آمریکا، سلام، شب به خیر.
سلام علیکم، از احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر علی دوستی، این جمله در واقع برتر و طلایی بیانات رهبر معظم انقلاب با رئیس جمهور بلاروس بود، در واقع ملاقاتی که رئیس جمهور بلاروس با مقام معظم رهبری داشت بود. چطور میتونیم چنین ظرفیتی ایجاد بکنیم، یک تشکیل جبهه مشترک علیه تحریم های آمریکا؟
بله، خدمت شما عرض کنم که همونطوری که میدونید در طول 43 سال گذشته در تعامل آمریکا با ایران و دشمنان در آمریکا از حربه های مختلفی استفاده می شد، حربه های سخت، نرم، نیمه سخت، که نتیجه اون همواره در واقع شکست و در خصوص ایران پیروزی و تقویت جمهوری اسلامی ایران به ویژه با در واقع ظهور محور مقاومت بود. خب در طول سالهای گذشته ما با افول آمریکا هم مواجه شدیم، افولی که امروز مورد اذعان در واقع تئوری پردازهای آمریکایی از جمله فوکویاما، گیلپین و هانتینگتون هست. خب با این روند در واقع نه تنها حربه ها و ابزارهای آمریکا محدود شد، بلکه همون ابزار هم خودش موجب در واقع ضربه به خود اون حربه گردید. خب این در واقع تو این سمت جمهوری اسلامی ایران تونست خودش رو تقویت بکنه و با استفاده از سایر ابزار نوآورانه و فناورانه در واقع مهمترین عوامل بازدارندگی رو در مقابل تهدید ایجاد بکنه. خب امروز با افول آمریکا و ظهور قدرت‌های مختلف آمریکایی‌ها مجبور شدن از تنها حربه باقی مانده خودش در عرصه اقتصاد استفاده کنه و اون دلار بود. خب با سوء استفاده آمریکا از این ابزار، اولا یک احساس ناامنی از این حربه در بین همه کشورها و حتی متحدین خود آمریکا مثل کشورهای جنوب خلیج فارس ایجاد شد و همین امر در واقع زمینه ایجاد یک همبستگی و اتحاد نانوشته رو بین کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که در معرض تهدید آمریکا قرار گرفته بودند، از جمله چین، روسیه، ایران و بسیاری از کشورهای حتی منطقه. پس بنابراین در واقع به سمت یک سازوکار جدیدی برای مقابله با این حربه رفتن که امروز بسیاری از این کشورها از جمله چین، روسیه، حتی ایران وارد در واقع استفاده از ابزارهای دیگری همچون در واقع استفاده از پول ملی شدن. این بحث ما در حضور شی در عربستان و طرح موضوع استفاده در واقع از یوان در مبادلات و یا حتی در بحث ایران و روسیه، ایران و چین ما داریم میبینیم. سایر کشورها هم به این فکر رو پسند دادن که این در واقع این ابزار یک ابزار انحصاری است و میتواند در هر زمانی که آمریکایی‌ها اراده کنند به یک ابزار در واقع قدرتمند برای اونها تبدیل بشه و طرف مقابل رو در واقع وادار به در واقع عقب روی بکنه و ولی را به دنبال یک ابزار موازنه ساز میگردن که جایگاه این قضیه رو بگیره. خب این مهم گفتم چه اشاره کردم زمینه شکل گیری این اتحاد و همبستگی و در واقع ایجاد یک نوع ابزار جدید رو فراهم کرده. علاوه بر این خدمت شما عرض کنم که در شرایط نوین ما شاهد در واقع توجه کشورها به در واقع ظرفیت‌های عظیمی که در حول و حوش خودشون هستن هستیم. یعنی یکی از ابزارهای مهمی که در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در منطقه در جایگزین کردن این حربه یا موازنه ساز در مقابل حربه های تهدید آینده وجود داره. بحث استفاده از ظرفیت های یکدیگر هستن، بحث همسایی که جمهوری اسلامی امروز از این حربه به خوبی داره استفاده میکنه و تونسته با استفاده از این در واقع ابزار نوین و البته توجه و تأکید بر این توافق و توسعه و تعمیق اون زمینه رو برای در واقع ایجاد ابزارهای موازنه ساز دیگری در مقابل این تهدید برسه و در واقع بتونه زمینه استفاده از این رو فراهم بکنه.
بله آقای دکتر علی دوستی، ما وقتمون خیلی کم هست، من یک سوالی رو مطرح میکنم، شما محبت کنید کوتاه پاسخ بدید. حالا نظم جهانی داره تغییر پیدا میکنه، کشورهای بیشتری تمایل دارن به ایران، از ظرفیت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد چطوری میتونیم بهره ببریم؟
ببینم توی اشاره کردم مهمترین عامل وابستگی، همبستگی، همکاری بحث تأکید مشترکه. وقتی کشورها در مقابل منافعی که در حوزه جهانی دارن یا در حوزه منطقی احساس یک تهدید یا احساس ناامنی بکنن، در نتیجه این اتحاد در واقع به صورت برنامه‌ریزی شده شکل میگیره. امروز کشورهای عربی و کشورهای و کلیه کشورهای همسایه از خدمتش اولا نسبت به قدرت ظهور قدرت‌های جدید از جمله قدرت ایران در واقع به یک نقطه مشترکی رسیدن و اینکه ضروری است در معادلات و در تبادلات خود در روابط خود از ابزار همچنین اشاره کردن از ابزارهای موازنه ساز و حتی از در واقع تنوع وابستگی و همبستگی و همکاری استفاده کنند. همجوری که کشورهای جنوب خلیج فارس تصمیم گرفتن در واقع چین رو وارد تبادلات و مبادلات خود به صورت جدی بکنن، چنان که حتی پذیرفتن از در مبادلات خود از پول ملی چین هم استفاده کنن یا در بحث روسیه همینطور. در نتیجه کشورهای همسایه، کشورهای عربی تمایل به اولا حفاظت خود از ناامنی و تهدیدی است که امکان داره در آینده برای اونها فراهم بشه، همچنان که در گذشته شاهد بودید ترامپ زمانی که به قدرت رسید عربستان رو در واقع گاب شیرده نامید.
بله بله.
دیگه بالاتر از این تأخیر وجود نداره. به تبع سایر کشورها این رو میبینند و متوجه هستن که اگر تنها به یک قدرت در واقع نگاه بکنن یا همبستگی یا وابستگی ایجاد کنن، میتوانن اونها هم در معرض چنین تأخیری قرار بگیرن. همین حرب در مورد عربستان موثر بود، علاوه بر ابزارهای قدرتی که جمهوری اسلامی ایران امروز از اون برخوردار در عرصه فناوری در عرصه ابزارهای مختلف. در نتیجه امروز کشورها به جهت منافع خود به سمت این اتحاد در واقع ائتلاف یا به طور کلی بگیم همکاری بیشتر صحبت پیدا کردن، جایی که حتی مسئولین قبلی اردن، مسئول حوزه وزارت خارجه اردن امروز عنوان میکنن که ما امروز باید بریم به سمت ایجاد روابط مناسب با تهران.
بله خیلی متشکرم آیه دکتر از توضیحاتتون، براتون عرض موفقیت میکنم، شبتون بخیر.
موفق باشین. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آیه دکتر قاسم علی دوستی، تحلیلگر مسائل آمریکا. خب شبتون بخیر. بریم سراغ بخش رصد. حمله گروهک کموله به بیانیه رضا پهلوی و عبدالله مهتدی.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خانم سلام آقایان، صدای من از تهران میشنوید. رادیو گفتگو، گفتگو میکنم با آقای محمد قادری، کارشناس رسانه. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، خدمت شما خسته نباشید عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمتون هست.
آقای قادری، گروهک کموله در اطلاعیه علیه بیانیه 17 بندی که به امضای رضا پهلوی و تعداد دیگر از اپوزیسیون ها رسیده اعلام کرده که این آقای عبدالله ارتباطی با این گروهک نداره و در حال زد و بند با نیروهای ناسیونالیسته. به نظر میرسه ژست انسجام اینها داره کم کم به بیراهه میره.
ببینید، آنچه که طبیعتاً از ابتدای این فرایند و این سناریوی ناامنسازی و ایجاد آشوب در کشور کلید خورد و این تکه های چند پاره به زور و ضرب سعی کردن خودشون رو یک ید واحد نشون بدن، یک مجموعه واحد نشون بدن، طبیعی بود که پس از فروکش کردن اون التهابات اولیه و در واقع اون قدرت نمایی های اولیه، به مرور ما به این نقطه برسیم و این خیلی چیز غیر قابل پیشبینی هم نبود. گرچه که اینها سعی می کردن در خلال عملیات های روانی و رسانه‌ای این گونه به مخاطبین خودشون القا بکنن که تمام جریان های ضد نظام جمهوری اسلامی در واقع تبدیل شدن به یک گروه منسجم و فقط کافیه که شما در داخل به اینها متصل بشید. یعنی سعی کرده بودن این در واقع فضاسازی رو ایجاد بکنن تا اون گروه ها و اون آدم ها و اون جریان هایی که در داخل قرار بود فریب اینها رو بخورن، در واقع بیشتر این براشون مسجل بشه که آقا زعم اونها کار نظام تمومه و میتونن منویات خودش رو به پیش ببرن. اما هرچه جلوتر رفتیم و این خود این توهم اینها تبدیل
بگیش آقای قادری، امکان است این مقدار جا به جا بشیم ما صدای شما رو بهتر بشنویم؟
الان خوبه؟
بله بهتر شد الان. بله،
ببینید، داستان یه جورایی شده بود مثل ماجرای ملا نصرالدین که میگفتن برگشته بود گفته بود سر کوچه آش میدن، بعد خودش وایساده بود ته صف باورش شده بود. این هم یه همچه اتفاقی افتاد. یعنی اینها تصوراتی که سعی کردن اول القا بکنن به مخاطبین خودشون، یه هویی برای خودشون هم به باور تبدیل شد.
اینقدر دروغه بزرگ بود دیگه خودشون هم باور کرد.
آره، وقتی به باور تبدیل شد، خب یهویی گفتن که خب باشه، الان مثلا 4 روز دیگه که نظام جمهوری اسلامی ساقطه، که حالا کی بشه رئیس، کی بشه وزیر، کی بشه وکیل. اینجا شروع دعوا شد. یعنی شما مثلا مواجه شدید با این تکه های به زور به هم چسبیده ای که حالا هر کدوم با یه زد و بندایی شروع کرده بودن با هم ساخت و پاخت کردن. خب این ساخت و پاخت های در واقع محفلی و باندی از دید اون یه جریان که پنهان نمیموند که مثلا شما اینا نشستن 4 نفرشون توی دانشگاه جورج‌تاون واشنگتن در واقع با هدف تحت تاثیر قرار دادن 22 بهمن در تهران نشستن مثلا یه نمایش سعی کردن اجرا بکنن. فردا صبحش اولین مخالفت از طرف گروهک منافقین تو پاریس در واقع رقم خورد. همونجا در واقع نشون داد که آقا اینا چیز نیستن. بعد بدتر از اون، وقتی مثلا یه کسی مثل حامد اسماعیلیون که اتفاقا خیلی هم جاه طلبه و خودشو به عنوان لیدر و رهبر حس میکرد، وقتی دید به دلیل جذابیت‌های جنسی و زنانگی بیشتر داره به مثلا نازنین بنیادی توجه میشه، صداش در اومد که آقا چرا به اون توجه میکنید، به من توجه نمیکنید. و شما حتی این موضوع رو تو بادی لنگویج اینا همون شبی که تو دانشگاه جورج تاون داشتن صحبت میکردن میتونید کاملا حس بکنید این اختلاف نظره و این در واقع تفاوت رو. اما به هر حال این داستانی که اخیر اتفاق افتاد یک ضربه اساسی هست به یک جنایتکاری به اسم عبدالله مهتدی که سالهاست در پوشش دفاع از مردم کرد داره جنایت میکنه علیه هموطنان خودش در جمهوری اسلامی ایران. و جالبه، بیشترین قربانیان این تروریست جنایتکارم اتفاقا کردهای ایرانی هستند. و الان که به این نقطه ما رسیدیم و این دستشو گذاشته تو دست جریانهای سلطنت طلب و جریانهای در واقع دیگه، از خود بدنه خود جریان کمله مورد تهاجم قرار گرفته که تو داری در واقع ساخت و پاخت میکنی و ما رو داری فراموش میکنی. و این همونطور که عرض کردم نه تنها غیر قابل پیشبینی نبود، بلکه به نظر میرسه که اگر فضا یه ذره تندتر از این بشه، اتفاقا خودش میشه سوژه و هدف همین دست پرورده های تروریست خودش، که خودش رو تحت در واقع ترور قرار بدن. یعنی حتی این پیشبینی رو هم میشه کرد به دلیل اینکه سالها این آدم تحت عنوان آزادی خلق کرد، نمیدونم رهایی از ستم مثلا جمهوری اسلامی، زندگی صدها هزار نفر رو به خاک و خون کشیده از یک طرف، و زندگی خیلی ها هم که حامی این بودن رو در واقع سیاه کرده. دائما زنها و دخترها اینا رو آقا شما باید بیاد آموزش نظامی ببینید، تمام زندگی اینا رو تحت تاثیر قرار داده با یک هدف انتزاعی کاملا توهمی. و امروز اینا یهویی مواجه میشن با اینکه تو که تا دیروز میگفتی فلان و فلان، الان دست گذاشتی تو دست در واقع جریان مخالف ما. نکته جالب توجهش اینه که دقیقاً در مقابل انسجام مردم ایران که اونها دنبال شکستنش بودن، الان این شکاف و این انشقاق شکل گرفته. یعنی رمز این ماجرا یک دستی و وحدت و انسجام ملت ایرانه که از برکات این ایستادگی و مقاومت و انسجام هست که دشمن به مرور مزمحل میشه و چند تکه میشه.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم آقای قادری از توضیحات دقیق و کارشناسانه شما.
براتون
آرزوی موفقیت میکنم، شبتون بخیر.
خدا
نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای محمد قادری، کارشناس رسانه. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت، ساعت 19:56 همراه مجله بدون خط خوردگی بودید. تا فردا شب همین موقع، خداحافظ.
شب آرام هموطنان عزیزم، امیدوارم که تندرست و برقرار باشید. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا به این لحظه ساعات و ثانیه های خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و از خطرات و اتفاقات ناگوار دور باشید. شب چهارشنبه سوری هست، امیدواریم که شاهد جشن باشیم نه اتفاقات ناگوار. اون هم با احتیاط و مراقبت حتما محقق میشه که خانواده های عزیز باید بیشتر مراقب فرزندان به ویژه کودکان و نوجوانان باشن. اما شما برنامه های مختلف رادیو گفتگو رو میشنوید و ما هم از پخش شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه با شما هستیم. پل ارتباطی 30,000-1035 هم مثل همیشه در اختیار شماست. لحظاتتون شاد مردم سربلند ایران، خیلی حالمون خوبه چون با شما همراه هستیم و شما هم بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز ما رو میشنوید و این افتخار بزرگی برای ما هست. روی ساعت استودیو عدد 20 رو میبینم که نمره شماست و یعنی که باید الان بریم گفتگوی فرهنگی رو بشنویم.